ساعت بعد قصاب می گوید کار من تمام شده است، برویم. سپس قصاب با موسا به خانه می رود و به محض ورود به خانه رو به موسا کرده می گوید لحظه صبر کن. موسا مشاهده می کند که طناب دراولی به درخت بسته است. قصاب آن را باز کرده و آرام آرام طناب را شل می کند. شایی در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر موسا را به خود جلب کرد. وقتی تور به کف حویلی رسید، پیرزن را در میان آن دید که قصاب با مهربانی دست بر صورت پیرزن کشید. سپس با آرامش و صبر و حوصله مقدار غذا به او داد. دست و صورت پیرزن را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت: مادر جان، دیگر کار نداری؟ و پیرزن می گوید: پسرم، انشالله که در بهشت هم نشین موسا شوی. سپس قصاب پیرزن را دوباره در داخل تور گذاشته بر بالای درخت قرار می دهد و پیش موسا آمده با تبسم می گوید: او مادر من است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم. و از همه جالبتر آن که همیشه این دعا را برای من می خواند که انشالله در بهشت با موسا هم نشین شوی. چی دعایی؟ آخر من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با موسا. موسا لبخند می زند و به قصاب می گوید: من موسا هستم و تو یقیناً به خاطر دعای مادر در بهشت هم نشین من خواهی شد. با سلام و سلامتی، ملی احراری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
قرار است به هدف رشد و تقویت صنعت توریسم در افغانستان نشست در کابل برگزار شود. غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف این نشست که قرار است در اوایل ماه میزان سال جاری برگزار شود چنین گفت:
هدف عمده و اساسی از تجویری کنفرانس معرفی ساحات مهم و دلچسبی فرهنگی و اکوتوریزم یا ساحات طبیعی افغانستان است.
به گفته آقای فراهی، در این نشست صدها تن از متخصصان بخش توریسم و مالکان شرکت‌های سیاحتی دعوت می‌شوند و صحبت‌های در مورد اهمیت صنعت توریسم صورت خواهد گرفت. اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ نشان می‌دهد که سالانه حدود 10 تا 15 هزار جهانگرد عمدتاً از اروپا و آمریکا وارد افغانستان می‌شوند و از ساحات تاریخی و باستانی این کشور دیدن می‌کنند. تعدادی از خبرنگاران افغان طی اجتماع در کابل از مقام‌های اسرائیل خواستند تا رئیس تلویزیون الجزیره در کابل را رها کنند. این خبرنگاران از سازمان ملل متحد خواستند تا در جهت رهایی سامر علوی از چنگ نیروهای اسرائیل اقدام کند. سامر علوی حدود 20 روز پیش از سوی اسرائیل به اتهام همکاری با فلسطین گرفتار شد. اما محمد صدیق فراموش، یکی از همکاران آقای علوی، اتهام مطرح شده علیه او را رد می کند.
صرف متهم ساختن شما یکی از اعضای حزب حماس هستین. خاطر وظیفه کاریشون در افغانستان که شما صحبت کردن، سوال کردن و بازداشت کردن، نیز به خاطر که هیچ کدام رابطی نداشتن با فلسطین.
سامر علوی حدود 25 سال پیش کارش را در شبکه الجزیره شروع کرده بود. و باستانشناسان افغان برخی از آثار تاریخی مربوط به دوره بودایی را در ولایت بامیان کشف کردند. زمریالای ترزی، یکی از این باستانشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این آثار تاریخی که شامل سر یک بت دوره بودا، تاج، دست و پارچه های لباس یک مجسمه بودا می شود، اخیراً در شهر بامیان کشف شده است. با گفته ی آقای طرزی، این آثار غرض حفاظت و نگهداری در اختیار مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان گذاشته شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
راه‌های ساده برای این که به زندگی خود آرامش ببخشید. زندگی در بهترین حالت خود تقریباً برای همه ما آشفته و پر هرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم، چندین کار را به طور همزمان انجام می دهیم و کوشش می کنیم برای هر کس هر کاری را بکنیم و کمتر وقت کافی برای خود پیدا می کنیم. همه ما در جستجوی آرامش هستیم، اما معمولا آنچه که لازمه دستیابی به آرامش است را انجام نمی دهیم و دنبال راه های برای به دست آوردن آرامش می رویم که فقط هرج و مرج زندگی ما را بیشتر می سازد. در اینجا راه های ساده برای ایجاد آرامش بخشیدن به زندگی را به شما پیشنهاد می کنیم. باید بدانید که کنترل شما در دنیا را هیچ کسی بیشتر از خودتان به دست ندارد. شما تنها خودتان هستید که رویتان کنترل کامل دارید. وقتی این مسئله را درک کنید و به اساس آن عملکردهای خود را تغییر دهید، می‌بینید که زندگیتان تغییر کرده است. اما وقتی کوشش می‌کنید آدم‌های دیگر یا موقعیت‌های دیگری را که بالایشان کنترل ندارید، کنترل کنید، زمانتان را ضایع می‌کنید، وقتتان را ضایع می‌کنید و آشفتگی زندگی خود را بیشتر می‌سازید. برخی از رابطه هایتون را قطع کنید و رابطه های دیگری را هم ایجاد کنید. این کار خیلی ساده نیست، اما اگر زندگی آرام می خواهید باید این کار را بکنید. در زندگی بسیاری از ما یکی دو نفر وجود دارند، یا شاید هم بیشتر از یکی دو نفر، کسانی که تأثیر چندانی روی زندگی ما ندارند. البته این به این معنا نیست که این افراد چه کار برای ما انجام دادند. مسئله این است که اینها از نظر احساسی کمک زیاد با ما نمیتوانند بکنند و نمیتوانند سطح انرژی ما را بالا ببرند. منظور ما دوستان است که مشکلات بیشماری در زندگی خود دارند و هر بار که ما را میبینند فقط در مورد مشکلات خود منفی بافی میکنند. قطع رابطه با افراد کار آسانی نیست. در برخی موارد نمی توانید آنها را کاملا از زندگیتان بیرون کنید، اما می توانید میزان رابطه خود را محدود کنید که کنترل آن کاملا در دست خودتان است. می توانید این افراد را با دیگران جایگزین کنید که به رابطه و زندگیتان ارزش می دهند و مطمئن باشید که خودتان هم تعجب می کنید سطح انرژیتان، آرامش خاطرتان، خوشبختیتان و زندگیتان به طور کل بعد از این تغییر به طور شگفت‌انگیز تغییر می کند. در هم و بر همی زندگیتان را کمتر بسازید. این به آن معنا است که تمام اشیایی را که در دور پیشتان هستند دور بریزید. نه، منظور این است که الماری ها، روک ها و اسباب خانه و محل کارتان را مرتب کنید. در این مرتب کردن خودتان را از شر هر چیزی که به دردتان نمی خورد استفاده نمی کنید و لازم ندارید، خودتان را براحتی از شر آن خلاص کنید. می توانید وسایلی را که با آن ضرورت ندارید به دیگران ببخشید، بفروشید و یا اینکه دور بیندازید. اگر در روابط شخصیتان با کسی اختلافات دارید و هنوز هم آن اختلافات شما را ناراحت می سازد، رابطه‌تان را بهتر بسازید. بروید و فرد مورد نظر را مورد صحبت قرار دهید و احساستان را با وی در میان بگذارید. اگر لازم باشد عذرخواهی کنید و بخشش بخواهید و یا از طرف طلب معذرت خواهی کنید و او را ببخشید. اگر آن رابطه ارزش نگه داشته شدن را داشته باشد، مطمئن باشید که می توانید آن را حفظ کنید. در غیر آن، صحبت بیشتر ناسازگاری و اختلاف را بیشتر می سازد که بعداً مجبور می شوید آن رابطه را کنار بگذارید. بودجه و خرج و مخارج خود را از نو سنجش کنید. پول همه چیز را خیلی پیچیده می کند و برایتان آرامش نمی آورد. از قدیم گفتند که پول خوشبختی نمی آورد. اما لزوماً این جمله درست نیست. اگر نتوانید کرایه خانه را پرداخت کنید و صاحب خانه شما را بیرون کند، خوشبخت خواهید بود؟ مسلماً که نه. اگر نتوانید هزینه مصارف فرزندانتان را برابر کنید، خوشبخت خواهید بود؟ بازم نه. اگر نتوانید بلها و مالیه ها را بپردازید و سال یک بار به مسافرت بروید یا برای فرزندان خود لباس نو بخرید، آیا خوشبخت خواهید بود؟ معلوم است که نه. پول برای انسان امنیت و راحتی می آورد و نقش بسیار مهمی در خوشبختی ما دارد. خرج و مخارج های غیر ضروری را قطع کنید و پول بیشتر پسنداز نمایید. دنبال کارهای بهتر باشید و مطمئن شوید که خانواده از نگاه مالی امنیت داشته باشد. خودتان را ببخشید و به اشتباهات گذشته‌تان فکر کنید. ببینید کجای کارتان غلط بوده. خودتان را ببخشید و بعد آن را به کلی از مغزتان بیرون کنید. ما از اشتباهات خود درس میگیریم، اما این با آن معنا نیست که باید همیشه این اشتباهات را در ذهن خود نگه داریم. همه ما انسان هستیم و حتی باهوشترین انسان ها هم اشتباه میکنند. پس خود را ببخشید و به زندگی ادامه دهید. برای هر هفته ایتان برنامه ریزی کنید. تا آنجا که در توانتان است آن برنامه را به طور کامل جلو ببرید. اما این را هم بدانید که بعضی اوقات لازم است که برنامه تغییر کند. اوقات فراغتتان را مشخص کنید و برنامه ریزی کنید که در آن اوقات سرگرمی های دلخواهتان را انجام دهید. اخبار را خاموش کنید. مطمئنا نیاز دارید از آنچه که در دنیا می‌گذرد با خبر باشید. بسیاری از ما هر روز و گاهی هر ساعت اخبار جدید را می‌شنویم. از اینترنت استفاده کنید و از گوگل، اما تنها هفته یک یا دو بار به سراغ این اخبار بروید و آنها را مطالعه کنید و دقت کنید که آن زمان عصرها نباشد. عصر زمانی است که شما می‌خواهید خستگی روز را برطرف کنید و با شنیدن اخبار خودتان را بیشتر خسته نسازید. استفاده از تکنولوژی را در زندگی خود محدود بسازید. تکنولوژی اصلاً آرامش نمی آورد. کامپیوتر با اینکه خیلی معصوم به نظر می رسد، اما وقتی قرار باشد تمام روز با انگشت روی دکمه های کامپیوتر فشار بدید، چندان معصوم نیست. اگر کمی در مورد اون فکر کنید، کار طاقت فرسا به نظر می رسد. عادت کنید که کامپیوتر، تلویزیون و تلفن همراه خود را خاموش کنید و با آرامش خیال بیرون بروید و از زندگی خود لذت ببرید. و نکته آخر این که برای خودتان وقت بگذارید. بسیاری ها اهمیت این مسئله را فراموش می کنند. وقت زمان را تنها و مخصوص برای خود کنار بگذارید و هیچ چیز دیگر ذهنتان را مشغول نکند، می توانید به رویاها و آرزوهایتان فکر کنید و از آن لذت ببرید و آرامش پیدا کنید. این بالاترین آرامش را نصیبتان می کند. در هیاهوی دنیای امروز زندگی همان قدر پیچیده می شود که خودتان بخواهید. این به خودتان بستگی دارد که چه چیزهایی را در زندگیتان قبول کنید، اینکه دنیا را چطور ببینید و در مورد کارهای خود چگونه فکر کنید. اما با وجود همه هرج و مرج ها می توانید آرامش را به زندگیتان برگردانید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق، سلام. در برنامه امروز یکی از استادان ادبیات معاصر افغانستان، آقای سید ابوطالب مظفری را با خود در استودیو داریم. آقای مظفری در کناری که شاعر هستند، نویسنده و پژوهشگر توانای هم هستند. البته بخش عمده زندگی جناب مظفری در مهاجرت در ایران گذشته. به هر حال کار و تلاش که در معرفی ادبیات افغانستان کرده چشمگیر هست. از ایشان کتاب‌های به نام سوگنامه بلخ، آخر نسل و مجموعه شعر در سلسله گزیده ادبیات معاصر به نشر رسیده و کتاب هم داره که چاپ میشه به نام دور پرویز و فرهادهای عاشق. ناگفته نمانه که آقای مظفری سردبیر مجله با نام و نشان به نام دور دری در مشهد و دنبالش مجله خط سوم هست. آقای مظفری به برنامه خوش آمدید.
با تشکر از شما و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه هفت شهر عشق.
ممنون. آقای مظفری، از اینجا آغاز کنیم که اگر شما که پاسخ صادقانه بدین، چند سال دارین شما؟
من متولد 1344 هستم.
در کجا؟
در قریه باغوچار از ولایت اورزگان خاص.
خب از این عمره که شما گفتین، چقدرش با ادبیات و به حرف معمول در خدمت ادبیات سپری شده؟
حقیقتش این است که تمام این 46 سال یا 45 سال که میشه، دقیق الان من خودم هم یادم نیست، با ادبیات بوده و حدود 30 سالش در خدمت ادبیات بوده به یک معنا، حالا به طور مستقیم در چاپ و نشر و گفتن شعر یا خواندن و آموختنش.
آقای مظفری، شما بیشتر هم اشاره کردم که عمر شما زیادتر در مهاجرت سپری شده و شما در واقع دو دغدغه داشتین در شعرتان، یکی محیط مهاجرت هست، غربت هست، و یکی دلواپسی شما به سرزمین بومی خودتان. شما در واقع در این میان به چی جایگاه رسیدین؟ چقدر خود را یافتین؟ چقدر خود را توضیح کردین؟ چه چیزهایی یافتین؟
با توجه به این که بیشتر عمر من در مهاجرت گذشته، اما زندگی من مصداق همون غزل از حضرت مولاناست که ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم، تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت میکنم. وطن ارتباطش با من در این سالها همی رقم بودم، ولو در بیرون از وطن بودم، ولی هر جا که بودم در خیال و در فکر من رنجها، درگیریها و خیالات خوش وطن و زادگاهم جریان داشته.
اگر ممکن است یک شعر را که خود شما برای ما به برنامه انتخاب کردین و صدای خود بخونید، بفرمایید.
من یک غزل برای شما میخوانم که نوع بهاری است. بهار آمد، بساط سبز افگند، زمستان را لباس رنده برکند. میان باغ قمری غزلگوی، مرکب خان تصنیف خداوند. جهان حال خوشی دارد به نوروز، دریغا حال خلق مانده در بند. شکست مردمی که از دیر سال است، بروی خود ندیده یک شکرخند. بهارا ناز کم کن چانه کم زن، بهای این لب پرخنده چند. بهارا نو بهار بلخ تلخ است، بیاور از سمرقند خودت قند.
زیباست همیشه بهار و سبز باشین. آقای مظفری، شما حضور داشتین در حوزه مهاجرت، نویسندگان مهاجر در مشهد. یک کم اگر یک تصویر برای ما بدین از کار و فعالیت های شاعران اونجا و ای که شما چقدر با اونا در ارتباط بودین و ارتباط شما چقدر پرثمر بوده.
ما و دوستان من اولین کسانی بودیم که به یک معنا شعر مقاومت و داستان نویسی مقاومت شروع کردیم، بسیار با سادگی در محیط های بسیار ساده و ابتدایی و حتی در پارک ها دو سه نفری نشستیم تا طرح یک جریان را پیاندازی کنیم که امروز ما به او ادبیات مقاومت یا مهاجرت در خارج از کشور میگیم. بعدها که ناموازهی در این راه کسب کردیم و احساس کردیم که می شود حالا به مرحله رسیدیم که دست کسان دیگری را هم بگیریم، اونجا بود که به فعالیت‌های اجتماعی روی آوردیم و مراکز را انداختیم که تعداد زیادی از جوانانی که امروز شعر میگن یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از همین نهادهایی که ما به نحوی اونجا حضور داشتیم برآمده و بالیده و الان جریان خیلی متنوع و پایدار ادبیات مهاجرت در ایران اداره میکنه. این است که خوشبختانه ادبیات بسیار کارساز مفید بود، هم به این جهت لازم و مفید بود که هویت افغانها را در ایران و در جامعه ادبی ایران بازشناسی کرد و هم به نحوی تأثیرگذار بود در بعضی از جریانات ادبی نو و نوین در خود افغانستان.
آقای مظفری، من مایل هستم که یک شعر دیگه از شما بشنویم تا با گذشته های شما که ما بهش آشنا شویم.
من یک غزل میخوانم خدمت شما که دو بخشی هست. یک بخش به یک معنا زندگی کودکی مرا در بر میگیره و بخش دومش هم به یک معنای دیگه، یک لایه دیگه از زندگی من هست. میفرماید که نشسته است و به سر فکرهای بسیارش، که روزگار چه بازی نموده در کارش. هنوز کودک شوخی میان دهکده بود، که مرغ جنگ برآورد چنگ و منقارش. به گرد باد نشست و دوید دشت به دشت، نه خانه نه سر و سامان نه پای و پیزارش. به یک حساب سرانگشتیش عیان میدید، جهان به شکل عجیبی نموده این کارش. دگر نه میل پریدن به آسمان دگر، نه تاب ماندن و مردن به دور تکرارش. دگر نه شوق پریدن به آسمان دگر، نه تاب ماندن و مردن به دام تکرارش. دلش گرفت پوکی زد به آخرین سیگار، که تف به جنگ و تفنگ و تمام اقمارش. پر از دریغ پر از درد مرد زل زده است، و دست مال سفیدی که داشت از یارش. نه دست مال که یک باغ پر ز خاطره بود، نشان دست کسی لابلای هر تارش. هزار آیت روشن در آن نشسته به ناز، ز معجزات شگفت دو چشم بیمارش. و مرغ بر سر یک شاخه منتظر مانده، که دام عشق تو کی می کند گرفتارش. دوباره می شود آیا پرنده شد برگشت، و سال عشق به آن لحظه های دشوارش. نشسته است و سر فکرهای بسیارش، که روزگار چی بازی نموده در کارش.
خیلی زیبا بود. آقای مظفری، ما میخوایم به صورت کوتاه خود شما از شعر خود تعریف کنین که با چی اسلوب و روش شما شعر میسراین. هرچند از زبان منتقدان فهمیده میشه که شعرهای شما چند وجهی است. چقدر این نظر شما قبول میکنین و او را تبیین و توضیح کرده میتونین؟ در مجموع شعر شما چی گونه شعر هست؟
از لحاظ قالب شعر من محدودیت نداشته. من هم در قالب‌های کلاسیک و اونم اکثر قالب‌های کلاسیک از مثنوی بگیر تا غزل و دو بیتی شعر گفتم و هم در قالب‌های آزاد مثل نیمایی و سپید شعر گفتم. اما از لحاظ درون مایه به گمان من اگر خیلی کوتاه عرض کنم 4 دوره را شعر من طی کرده. دوره اول دوره‌ای که من با او شعر را آغاز کردم نام شعر مقاومت هست، با همون تعریفی که ما از شعر مقاومت داریم. بخش دوم شعرم شعر به گمان خودم عدالت جویانه بوده. دوره سوم که به درو شعر گفتم شعر ضد جنگ هست. در شعر دوره سوم خودم به نفی هر گونه خشونتی روی آوردم و در شعر دوره چهارم که شعر این روزگار من است احساس میکنم خودم که یک نوع گرایش به سمت رابطه فقیر و غنی و آفات بعد از جنگ هست، به این سمت گرایش پیدا کردن. من در مجموع در همین 4 حوزه شعر گفتم.
خب جایگاه عشق در شعر شما خالی به نظر میرسه، ای عمدی هست و یا ای که شعرهای هم داری مسئله داره؟
من فکر میکنم که عمدی نیست، یک چیز طبیعی است. یعنی نه اینکه من جلوی خودم در عشق سانسور کرده باشم، اما حقیقتش این است که زندگی خود من طوری بوده که عشق در او حرف اول زندگی من نبوده، چون روزگاری که من در زندگی میکردم سراسر عشق کش بود و این خاطر من نه فرصت عشق بازی درجه یک رو پیدا کردم و نه او را حرف و زمان و زبان زمانه خودم میدانستم.
آقای مظفری، یک سوال ما که میخوایم به او کوتاه‌تر جواب بدین، مسئله سانسور در شعر هست. شما اگر در کشور افغانستان باشین شاید زیاد چیزها را سانسور نکنین. اول به ما بگوین که آیا با این پدیده روبرو شدین و اگر روبرو شدن چطور توانستین از او فرار بکنین، و معنایی که سانسور به هر حال مرگ هنر و هنرمند است.
این را صادقانه خدمت شما عرض کنم که من در شعرهایم خودم رو دچار سانسور نکردم، به این دلیل که به اون موضوعاتی که در کشوری که من زندگی میکردم و دچار سانسور بود به اونا نزدیک نشدم و حرفهایی که در حوزه فکری و جهانی خودم بود سانسور دخالت نداشت. من در ایران هم که بودم از جهان حرف می زدم به نام افغانستان و لذا خوشبختانه همین توجه باعث می شد که به یک معنا از سانسور فرار کنیم. حوزه هایی که در اونجا سانسور حکومت می کرد من به اون حوزه ها نزدیک نشدم.
آقای مظفری، فرصت که باقی مانده برای یک پارچه از سروده های زیبای شماست.
اینجا سعی میکنم یک شعر کوتاه نیمایی خدمتتون بخونم که نمونه دیگری از کارهای ما باشد. اینجا هوا گرفته و بدبوست، اینجا هوا مثل بهانه های دل من.